استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رهایی بزرگترین گروه طالبان از زندانهای حکومت افغانستان. شورای امنیت ملی میگوید 900 زندانی این گروه امروز آزاد میشوند. و شرکت آمریکایی نوواواکس از آغاز نخستین مرحله آزمایش واکسن ویروس کرونا خبر داده است. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش ها و مطالب خبری ما آغاز میکنیم با خبرهای افغانستان و جهان که فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید به خاطر پیروزی تلاش‌های صلح و دوام آتش بس 900 زندانی گروه طالبان را امروز از بند رها می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ادامه آتش بس شده و در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در روسیه 4 تن جان باختند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید 900 زندانی طالبان امروز از بند رها میشوند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و مسئولیت افراد ملکی این شورا امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تصمیم امداده چی افغانستان در صلح در اتک دفاره
و میگوید تصمیم امین است که به خاطر تامین صلح و تعهد حکومت برای برقراری صلح به این شمار زندانیان گروه طالبان امروز آزاد شوند تا ما یک گام جلوتر به طرف صلح برویم. از سوی دیگر جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی هم در توییترش نوشته که حکومت افغانستان به خاطر پیروزی تلاش‌های صلح دوام آتش بس و آغاز هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم این زندانیان را رها می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز برای رادیو آزادی گفت اگر طالبان برای اعتماد سازی در روند صلح یک گام بردارن، حکومت به اقدامهای بیشتر آماده است. گروه طالبان یک روز پیش از عید سید فطر آتش بس 3 روزه را اعلام کرد و رئیس جمهور اشرف غنی در بدل آن برای 2000 زندانی این گروه دستور داد. دیروز 100 تن از زندانیان گروه طالبان رها شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ادامه آتش بس شده. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون امروز در توییترش نوشته که آتش بس تمدید شود، زندگی مردم را نجات بدهد تا همه تمرکز بر روند صلح صورت گیرد. از سوی دیگر شکرالرا مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان در بدل برقراری آتش بس ابراز نگرانی کرد و گفت:
د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې
او میگوید در رابطه به آزادی زندانیان باید گفته شود از هر اقدامی که برای صلح تأثیر گذار باشد استقبال میکنند، اما حکومت باید معلومات را در مورد زندانیان که از بند رها میشود با مردم و کمیسیون شریک سازد. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی گروه طالبان را در بدل رهایی 1000 زندانی حکومت از تو این گروه آزاد کند. حرکت مردمی صلح از آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت استقبال کرده، اما این حرکت می‌خواهد که برای جلوگیری از کشته شدن افغان‌ها، جناح‌های درگیر جنگ آتش بس دائمی کنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح شام دیروز در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما این است که این آتش بس تمدید شود، چون در جنگ تنها افغان ها کشته می شوند. خواست ما این است که رهبران افغان از روی همدردی جهت آبادی کشور و برای نجات نسل های آینده با هم متحد شوند، این آتش بس را به یک آتش بس واقعی و دائمی تبدیل کنند.
آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت افغانستان امشب به پایان میرسد. پیش از این هم دو جانب در سال 2018 نخستین بار آتش بس 3 روزه را اعلام کردند که از سوی رهبران و سازمان‌های مختلف استقبال شد. اکنون هم از منطقه و جهان یک الیکوپتر نظامی روسی امروز در شبه جزیره چوکوتکا در شمال شرق این کشور سقوط کرد و جان 4 تن را گرفت. وزارت دفاع روسیه میگوید این رویداد اوایل امروز به احتمال زیاد بنابر مشکلات فنی رخ داده. رومن کوپن والی شبه جزیره چوکوتکا گفته که الیکوپتر نظامی نو MI-8 در نزدیکی میدان هوایی اوگلنیا کوپه سقوط کرده و تیم‌های اضطراری به محل رویداد رفتند. او گفته این الیکوپتر 4 سرنشین داشت که همه آنها در این رویداد کشته شدند. پیش از این نیز یک الیکوپتر نظامی روسی در 19 مای می در نزدیکی مسکو سقوط کرد که در آن 3 سرنشین کشته شدند. و حکومت جرمنی بسته کمکی به ارزش 9.8 میلیارد دلار را به شرکت هوایی لفتانزا تایید کرده که با وجود تأثیرات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا فعالیت‌هایش را ادامه دهد. وزارت اقتصاد جرمنی و شرکت هوایی لفتانزا دیروز از این بسته کمکی خبر دادن. اتحادیه اروپا و سامداران اکنون باید این بسته حمایتی را تایید کنند. اولاف شولز وزیر خزانه جرمنی گفته که سرمایه گذاری بر شرکت هوایی لفتانزا موقتی است، اما افزوده که زمان آن به آن بستگی دارد که شرکت لفتانزا تا چه مدت از تأثیرات اقتصادی فعلی بیرون شده می تواند. مانند سایر خطوط هوایی در سر تا سر جهان، لفتانزا هم بیشترین فعالیت های مسافربری خود را به خاطر شیوع ویروس کرونا تعلیق کرده. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری نیمروز استدیوی پی یک را مشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در بخش خبری ساعت همراه شما خواهیم بود. رهایی بزرگترین دسته طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان. شورای امنیت ملی میگوید 900 زندانی امروز آزاد می‌شوند. این اقدام آیا میان جناح‌های جنگ اعتمادسازی کرده می‌تواند؟ این را با یک آگاه امور سیاسی هم تحلیل خواهیم کرد. در سایر گزارش‌ها، بازار کتابخانی در ولایت بدخشان گرم است، آن هم در روزهای قرنطینه و رخصتی.
در سابق کتاب را او قدر خرید نداشت، ولی فعلا خرید کتاب نظر به میک قرنطینه است زیاد شده. مردم کتاب های تاریخ و به حساب کتاب هایی که مربوط به سیاست میشه زیاد میخرن.
در جهان شرکت آمریکایی نووا واکس از آغاز نخستین مرحله آزمایشی واکسن ویروس کرونا خبر داده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه صحت نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است امروز حدود 900 زندانی گروه طالبان از بند حکومت آزاد شوند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در شورای امنیت به رادیو آزادی گفت انتظار می رود طالبان نیز شماره را از بند این گروه آزاد سازند. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این از تصمیم رئیس جمهور در مورد رهایی 2000 زندانیشان استقبال کرده بودند. نصرت پارسا در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
بر اساس تصمیم اخیر حکومت افغانستان 2000 زندانی طالبان از بند دولت افغانستان آزاد خواهند شد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با رهایی این زندانیان این کشور به صلح چند قدم دیگر نزدیک‌تر خواهد شد. به گفته خادم قرار است امروز سه‌شنبه حدود 900 زندانی طالبان از بند حکومت آزاد شوند. بر اساس حکم رئیس جمهور امروز صدها تن، یعنی حدود 900 زندانی طالبان آزاد می شوند. اگر مشکل تکنیکی یا مسائل دیگر اتفاق بیفتد بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر تصمیم بر این است که به خاطر حسن نیت و تعهد برای صلح این شمار زندانیان آزاد شوند تا برای رسیدن به صلح چند قدم دیگر هم نزدیک تر شویم. این عضو دفتر شورای امنیت ملی اظهار امیدواری کرده میگوید توقع دارند طالبان نیز شماره از زندانیان را که در نزد خود دارند آزاد کنند. به دنبال اعلام آتش بس در سه روز عید از سوی طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با استقبال از این اعلام طالبان فرمان رهایی 2000 زندانی طالبان از بند را صادر کرد. هرچند طالبان به تازگی درباره اعلام شورای امنیت ملی مبنی بر رهایی 900 زندانی خود از سوی حکومت چیزی نگفته، اما پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است تصمیم حکومت مبنی بر رهایی 2000 زندانی فضا را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم خواهد کرد. حکومت افغانستان پیش از این نیز حدود 1000 زندانی طالبان را در چندین مرحله از بند آزاد کرده است. طالبان نیز پیش از ماه رمضان شماره نزدیک به 250 زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده بودند. این در حال است که پیش از این به دنبال شدت جنگ از سوی طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان، به خصوص حمله به یک شفاخانه در کابل که مسئولیت آن را هیچ گروه تاکنون نگرفته است، رئیس جمهور اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد تا از حالت دفاعی فعال به حالت تهاجمی درآیند. گروه طالبان دست داشتن خود در حمله بر زایشگاه را رد کرده بود. در همین حال محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح، به رادیو آزادی میگوید با آزادسازی 900 زندانی طالبان باید زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم شود. اولین که 2000 زندانی طالبان آزاد می شوند و امروز قرار است 900 تنشان آزاد شوند، این یک اقدام نیک از سوی رئیس جمهور است و این می تواند باب گفتگوهای بین الافغانی را فراهم کند. از طالبان می خواهیم که به مذاکرات آماده شوند، مذاکرات آغاز شود و در افغانستان هیچ حمله و حادثه صورت نگیرد.
افغانستان که
پیش از این در 29 ماه فوریه میان طالبان و آمریکا توافقنامه صلح به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه باید 5000 زندانی طالبان از سوی دولت افغانستان آزاد میشد که این روند از ماه گذشته به این سو به صورت متناوب ادامه دارد.
رهایی نزدیک به 900 تن از زندانیان طالبان که قرار است امروز به اجرا گذاشته شود. این اقدام به دنبال آتش بس 3 روزه به مناسبت عید فطر قرار است اجرا شود. برای بحث و تحلیل موضوع این حالا شفیق امین، استاد پوهنتون و آگاه امور سیاسی را از کابل با خود داریم. آقای امین سلام خدمت شما. گزارش را هم حتما شنیدین و رسانه ها را دنبال کرده این اقدام برای رهایی 900 زندانی آیا میتونه اعتماد سازی کنه و آن چیز رئیس جمهور غنی گفت یک نیت خوب و نیک حکومت میتونه باشه؟
سلام به شما و همچنان به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. با تشکر، من فکر می‌کنم که هم نیت دولت را نشان می‌ده، رهایی زندانیانی که شما مطرح کردین و همچنان کمک می‌کنه با اعتماد سازی میان طرفین منازعه. به باور من که رهایی زندانیا کمک و پیشرفت برجسته هست در ارتباط آغاز مذاکرات بین الافغانی. متاسفانه که قبل از این تأخیر در رهایی زندانیان چالش های بسیار زیاد در وجود آورده بود. ما فکر میکنم که از یک لحاظ حسن نیت دولت را نشان میده و از طرف دیگه فضای اعتماد را به میان میآوره و از طرف دیگه احتمالا که طالبان را اقناع میکنه به ارتباط تطبیق موافقتنامه قطر. همه این مسائل فکر میکنم که اعتماد لازم را بین اطراف مناظر به وجود خواهد آورد.
بله آقای امین، در حال حاضر آتش بس 3 روزه نافذ هست، امروز هم روز آخرش، آیا با رهایی زندانیان طالبان فکر میکنین که زمینه ها برای تمدید آتش بس وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم که امیدواری بسیار زیاد است برای که آتش بس تمدید شود و این مسئله حیاتی بود برای طالبان هم و همچنان برای کمک به پروسه و پیشرفت‌های بعدی. باور من این است که امیدواری بسیار زیاد است برای که آتش بس تمدید شود و اگر تمدید شود زندانی‌هایی که در ارتباط رفتن زندانیان پس دوباره به جنگ مطرح زندانی‌ها تصف می‌شود و میگم که امیدواری و اثبات رفتن به طرف مذاکرات بین الافغان بیشتر بشه و فضای را احتمالا وجود میرود که در اون فضا طرف منازعه حداقل یا طرف آتش بس میره یا ای که احتمالا به کاهش خشونت روی میاره.
و جناب شفیق امین، با عنوان پرسش آخر، رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان دیروز در پیام در توییتر خواهان دقت و احتیاط در رهایی زندانیان شد. آیا فکر میکنین که از نهایت احتیاط در رهایی این افراد کار گرفته خواهد شد؟
خب نگرانی داره جامعه جهانی و قسمی که مطرح کرده که اگر این زندانیان رها شوند و آتش‌بس صورت نگیره، این احتمال وجود داره که صفوف طالبان تقویت میشه و یا ای که نگرانی از این جهت است که زندانیان پس به طرف جنگ روی بیاره. من فکر میکنم که اگر پروسه درست مدیریت شده و تعقیب شده، پیشرفت ها گام به گام، در اون صورت ایمیگرانی رفت میشه و بسیار جای وجود نداره برای که این زندانیان به طرف جنگ حرکت بکنه دوباره. مسئله مهمی است که بحث آتش بس جدی گرفته شده و پروسه گام به گام مدیریت شده. در اون صورت من فکر میکنم که نگرانی بسیار زیاده به ارتباط رفتن این زندانیان به طرف جنگ و تقویت صفوف طالبان وجود نخواهد داشت و پیشرفت‌های بعدی را من فکر میکنم که کمک خواهد بکنه این زندانیان و رهایی زندانیان.
خیلی سپاسگزار شما شفیق امین، استاد پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم. شنونده عزیز، با گرفتن جزئیات تازه از رهایی حدود 900 زندانی گروه طالبان از بند حکومت، همه را در برنامه های امروز رادیو آزادی با شما شریک خواهیم ساخت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 1:16 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. پیش از آن که برویم به سایر گزارش ها در مورد افغانستان، یکی از مسائل مهم جهانی این که شرکت آمریکایی نوواواکس از آغاز نخستین مرحله آزمایش واکسین ویروس کرونا خبر داده است. این شرکت انتظار دارد که نتایج آزمایش واکسین تا ماه جون معلوم شود. در این حال سازمان صحی جهان با هشدار از موج دوم همگیری ویروس کرونا به صورت موقت آزمایش ادویه مالاریا را روی بیماران کووید 19 به حالت تعلیق در آورده است. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود از ادویه مالاریا برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا استفاده می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
این هم شاید یک خبر خوش دیگر در مبارزه با همگیری ویروس کرونا باشد. شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی نوواواکس آزمایش واکسین ویروس کرونا را روی انسانها در استرالیا آغاز کرده. این شرکت انتظار دارد که نخستین نتایج آزمایش در ماه جولای مشخص شود. نوواواکس دوشنبه از تطبیق نخستین مرحله آزمایشی این واکسین روی 130 فرد سالم خبر داد که بین 18 تا 59 سال عمر دارند. قبل از این شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی مدرنا اعلام کرده بود که واکسین آزمایشی ویروس کرونا را در ایالات متحده آمریکا تطبیق کرده و این واکسین آنتی‌بادی های محافظتی را در بدن داوطلبان به وجود آورده. واکسین های شرکت های بیوتکنولوژی مدرنا و نوواواکس از جمله 100 واکسین است که برای محافظت انسان در برابر ویروس کرونا تحقیقات روی آن ادامه دارد. در حال حاضر اکثر واکسین های ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا، اروپا و چین در مراحل آغازین تولید یا آزمایش قرار دارند، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا این تلاش ها در برابر همگیری ویروس کرونا مؤثر خواهد بود یا خیر. تا اکنون بیش از 5.5 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 350 هزار تن از ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO 25 ماه می آزمایش دوای ضد مالاریای هیدروکسی کلوروکین را روی بیماران مبتلا به ویروس کرونا به طور موقت به حالت تعلیق قرار داد. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان گفته است تصمیم توقف آزمایش و استفاده از ادویه مالاریا روی افراد مبتلا به ویروس کرونا بعد از بررسی و مطالعه دقیق صورت گرفته است. قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود از هیدروکسی کلوروکین میتوان به حیث یکی از شیوه های تداوی بیماری کووید 19 استفاده کرد. به گفته آقای ترامپ خودش برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از این دوا استفاده می کند. اما سازمان صحی جهان گفته است استفاده از هیدروکسی کلوروکین می تواند عوارض جدی و بالقوه جانبی بی‌نظمی ضربان قلبی را در قبال داشته باشد. سازمان صحی جهان همچنان با هشدار از موج دوم همگیری ویروس کرونا از کشورهای جهان خواسته است که با جدیت تدابیر و محدودیت‌ها را به خاطر جلوگیری از موج دوباره این همگیری رعایت کنند. مایک رایان رئیس برنامه‌های اضطراری این سازمان گفته است همه کشورهای جهان باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا قربانی موج دوم همگیری ویروس کرونا نشوند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
ساعت حالا 1:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه داریم در مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه یورویش ریویو در مطلب تحلیلی به گسترش حضور داعش در جنوب آسیا پرداخته است. نشریه گفته که گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک سال پس از اعلام تأسیس ولایت‌های جدید در هند و پاکستان جدا از شاخه ولایت خراسان در افغانستان حضورش را در تمام جنوب آسیا گسترش داده و مدعی شده که حمله های را اجرا کرده است. در مطلب به هشدار کارشناسان اشاره شده که گفتن حمله های مرگبار این گروه در جنوب آسیا نگران کننده است. در مطلب می خوانیم که بحران همگیر ویروس کرونا داعش را از فعالیت‌هایش باز نداشته و برعکس با اجرای حملات بر پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام و اقلیت‌های سیک و شیعه در افغانستان اهدافش را دنبال کرده است. یورویش یاریویو در ادامه نوشته که داعش برای نخستین بار حمله را در مالدیف انجام داده و به اجرای حمله های خرد و کوچک در منطقه کشمیر تحت کنترل هند نیز ادامه داده است. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 میلادی در منطقه میان افغانستان و پاکستان به فعالیت آغاز کرد. مقاله نویس گفته که شاخه خراسان از آن زمان به این طرف پیوسته توسط امیرهای اهل پاکستان رهبری شده است. به اساس معلومات نشریه تا حال 4 امیر این گروه کشته شده و پنجمیش در ماه اپریل در افغانستان بازداشت شد. نیروهای امنیتی ملی افغانستان در خبرنامه گفته بود که عبدالله اورگزای معروف به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش را با 19 تن دیگر در ولایت قندهار بازداشت کرده. داعش مسئولیت حمله های سرخطساز را در افغانستان پذیرفته. در تازه ترین حمله این گروه به مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار ده ها غیر نظامی 2 هفته پیش کشته و زخمی شدند. و نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مقاله ای را در باره آتش بس 3 روزه در افغانستان که امروز به پایان می رسد نشر کرده است. مقاله نویس نوشته که ایالات متحده همراه با متحدین افغانش آتش بس را نظارت کند و در صورتی که طالبان حملات بر حکومت افغانستان را از سر گیرند باید علیشان عملیات هوایی اجرا کند. در ادامه مقاله می خوانیم که پیشنهاد عملیات هوایی شاید تند و غیر ضروری به نظر رسد، اما با باور نویسنده در واقع برعکس است و بیشتر به خاطر برقراری صلح است نه برای جنگ. در مقاله آمده که طالبان به دنبال امضای موافقتنامه میان این گروه و آمریکا به طور بی‌باکانه به نیروهای افغان حمله کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر می نویسد که حمله های طالبان همزمان با تقاضایشان برای رهایی زندانیان این گروه انجام شده است و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ هم بر حکومت افغانستان فشار می آورد تا زندانیان طالبان را آزاد کند، در حالی که بنوشته نشریه طالبان حمله های خود را توقف ندادند. اشاره نشریه ظاهراً به حمله های پیش از عید است. مقاله نویس این وضعیت را خنده آور توصیف کرده و نوشته که از آن بجز تندروترین عناصر طالبان و حامیانشان در پاکستان کس دیگر سود نمی برد. در آخر مطلب آمده که امریکا باید به طالبان وانمود کند که در عدم تعهد این گروه به توافق صلح از افغانستان بیرون نخواهد شد.
1:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فرهنگ کتابخانی در وضعیت قرنطین در بدخشان بیشتر از گذشته شده. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که تشویق خانواده ها به مطالعه و مساعد بودن زمینه جوانان زیاد را به کتابخانی تشویق کرده است. شمار از کتاب فروشان در بدخشان هم میگویند که در روزهای قرنطین مشتریان زیاد داشتند. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
هرچند ولایت بدخشان به دلیل داشتن شمار زیادی از نویسندگان و شاعران به ولایت فرهنگی در افغانستان شهرت دارد، اما در سالهای پسین دسترسی آسان به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی نسل جوان این ولایت کم کم از فرهنگ کتابخانی فاصله گرفته بودند که این کار نگرانی اهل قلم را به وجود آورده بود. اما اکنون مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که در روزهای قرنطینه و رخصتی مکاتب و پوهنتون‌ها دوباره مردم بدخشان به ویژه نسل جوان به کتابخانی روی آورده‌اند. نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان به رادیو آزادی گفت:
در این شب و روزی که قرنطین در بدخشان حاکم بود، تام بود، مردم بدخشان خصوصا نسل جوان و کسایی که به دنیای الکترونیکی دسترسی داشتند، اکثرا مطالعات کتاب‌هایی که در اینترنت موجود بود بسیار استفاده عظیمی کردند. نسل جوانی هم در ولایت بدخشان ما شاهد بودیم که وقتشان بهتر و خوبتر به فرهنگ مطالعه سپری کردند.
صدیقی لالزاد پژوهشگر، نویسنده و شاعر بدخشانی میگوید که روزهای قرنطینه فرصت مناسبی است برای او. آقای لالزاد به رادیو آزادی میگوید که در روزهای قرنطینه و رخصتی وظیفه، ضمن اینکه روی تحقیق کار میکند، چندین کتاب دیگر را نیز مطالعه کرده است.
هنر من نویسندگی هست، کارهای پژوهشی تحقیقی. در این روزها سر به کتاب ها میزنم. چند کتابی که در گذشته کار کرده بودم اما تکمیل نشده بود یا در همین جریان تکمیل شدن، خوشبختانه یکیش 10% مانده بود، یکیش 5% کارش مانده بود، یکیش هم شاید 20% مانده بود و خوشبختانه تکمیل شدن. تاریخ تاجیک ها را خواندیم یک بار دیگر، مرور و کتاب تاریخ غبار افغانستان و مسیر تاریخ داشتیم، رشد اجتماع را خواندیم، با همین گونه کتاب های دیگر که نمیشه همش نام بگیریم، جمله کتابایی که روز خواندیم و ورق زدیم.
عبدالقدوس، یکی از کتاب فروشان در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان، هم میگوید که خرید کتاب در میان مردم خیلی کمرنگ است و اما در روزهای قرنطینه برخلاف روزهای دیگر مشتریان زیادی داشته است.
در سابق کتابا را اونقدر خرید نداشت، حالی فعلا خرید کتاب نظر به می که قرنطینه است زیاد شده، مردم کتابای تاریخ و به حساب کتابایی که مربوط به سیاست میشه زیاد میخرن.
مسئولان اداره فرهنگ بدخشان میگویند که استفاده بیش از حد اینترنت و کامپیوتر شمار زیادی از نسل جوان کشور را کم معلومات و کم ظرفیت ساخته است. او امیدوار است که هرگاه مردم به جای وسایل اینترنتی از کتاب استفاده کنند، می توانند در کوتاه مدت استعدادهایشان را جلوه بدهند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک سرباز هستم از اردوی ملی. دو ماه که تیر میشه، یک ماه ماش اوله میکنه، یک ماه ماش دیگر دور میده. حالی او ماه پیش اوله کرد، یعنی خیال بازی دیگه ما که بیرو شده بود اوله نمیکنه. این ماه که بیرو شده و باز یک ماه را دور میده، ما ده نفر نانخور دادم. اینمی دیگر مهی پنگ پست، یعنی خود از دازمات و دوزی پستیم، همین ماه شما را نمیده به وقت. یک ماه حالی تیر شده، این ماه دومیست. خدا حافظ و سلام.
این جانب احمدی هستم از ولایت بغلان، ولسوالی خوست و فرنگ. انکال پیش یک سرک از ولسوالی خوست به ولایت تخار پیوست میشه و از اندراب به ولسوالی خوست که چند مرتبه سروی شد و همیت رفتن دیگه در این ولسوالی در همین سرک کار نیامد و کار نشد. ما چون دلیل چی بوده و بخاطر چی نشده؟ ما از دولت اسلامی افغانستان آرزو داریم که دیگه همین سرک به زودترین وقت باید زیر کار بگیره و باید دور شود. بخاطر از اینکه به اینجا مشکلات های مردم بسیار زیاد است، دیگه مردم راه عبور کردن و ولایات و مرکز عبور و مرور مردم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این جانب محمد موسی نوری یکی از عودت کنندگان مهاجرین از ایران هستم که به خاطر کار با ویزه کار یعنی ویزه یک ساله به ایران رفته بودم. در تاریخ 27 دی 1398 وارد ایران شدم. اول حمل 1399 به خاطر ویروس کرونا دوباره به وطن پناه آوردم. حتی به اندازه کار نکردم، همون پولی که برای ویزه هزینه کرده بودم به دست نیاوردم. بعد از برگشتم چندین بار به ریاست امور مهاجرین کابل مراجعه کردم، متاسفانه همراه من هیچ کمک صورت نگرفت. با 8 نفر فامیل خورتال در شرایط بسیار سخت قرار دارد. لطفا صدای بنده را به گوش وزیر محترم مهاجرین برسانید. تشکر.
پیام